بسم الله الرحمن الرحیم. از قرآن مجید و روایات رسول خدا و اهل بیت استفاده میشه که علاوه بر ایمان و ولایت، عمل صالح در سعادت انسانها دخالت جدی داره. نمیشه از عمل و عمل صالح غافل بود. عمل صالح خیلی دایره وسیع و گسترده‌ای داره. هر کاری که حرام نباشه، لغو نباشه، به عنوان انجام وظیفه انجام بگیره میتونه عمل صالح باشه. حالا چه عبادت باشه چه غیر عبادت، حتی کار و کسب انسان، ازدواج انسان، اداره زندگی، خانه‌داری، تربیت فرزند و هر چه از این قبیله. اما اگر بخوایم این عمل صالح باشه، همه این مسائل یه حد و حدودی داره که باید یاد گرفت. نماز که عمل صالحه باید یاد گرفت و صحیح خواند، و الا نماز اگر صحیح نباشه نمیتونه اون عمل صالحی باشه که از ما خواستن. اگر کسب و کار انسان با فقهی که در مکتب اهل بیت مطرح مطابق نباشه، کاسب هست ولی از راه ربا پول در میاره، پیداست این عمل صالح نیست. عمل صالح یعنی عملی که صحیح به جا بیاد، و صحیح به جا آوردنم شرطش یاد گرفتنه، که متاسفانه بسیاری از مردم ما به فکر یاد گرفتن مسائل دینی نیستن. یعنی به همه چی اهمیت میدند، ولی اینجا که میرسه اونطور که باید اهمیت نمیدن. ممکنه شما هم برخورد کرده باشید با کسانی که ممکنه 30 سالشه ولی هنوز 10 صفحه از رساله توجیه المسائل رو نگاه نکرده. میگه مقلد هستم ولی اصلا رساله رو نخونده، ببینه چجور باید وضو گرفت، چجور باید غسل کرد، چجور باید خرید و فروش کرد، اگه میخواد چیزی رو اجاره بده چجور باید اجاره بده، اون کسی که مستاجره چه حد و حدودی داره، و بسیاری از کارهای خلافی هم که انجام میشه به خاطر ندانستن مسائله. پس اگه بخوایم عمل صالح باشه، شرطش صحیح به جا آوردنه، و صحیح به جا آوردنم متفرع بر یاد گرفتنه. باید با مطالعه، با شرکت در جلساتی که احکام دین رو میگن، معارف دین رو میگن، با استفاده از تعدادی از برنامه‌های صدا و سیما، به خصوص رادیو معارف، که بسیاری از مسائلی که مورد نیاز من و شماست در این رادیو شبانه روز مطرح میشه. انسان یه وقتی بذاره، نیم ساعت، یک ساعت، یه قراری بذاره که من بناس روزی 1 ساعت تفسیر گوش بدم، بناس روزی نیم ساعت زمزم احکام که فتاوا رو نقل میکنه گوش بدم. ولی متاسفانه بسیاری از افراد اونطوری که باید اهمیت نمیدن. عمل صالح به خصوص عبادات و کارهایی که به عنوان عبادت انجام میشه حد و حدود داره. این که من دیگری به سلیقه خودم چیزی کم کنم، چیزی اضافه کنم، این به هیچ نحوی قابل قبول نیست. اصلا میدانید که چطور مکتب اهل بیت در طول 1400 سال محفوظ مانده؟ به خاطر اینکه علمای ما، فقهای ما، بزرگان ما کمال توجه رو داشتن که از خودشون چیزی اضافه نکنن، کم نکنن، و به کسی هم اجازه ندن که چیزی کم کنه و زیاد کنه. ولی اگر پای کم و زیاد کردن پیش بیاد، هر مکتبی باشه گرفتار انحراف میشه. نمازی مطرح شده، حد و حدودی داره، اگه به سلیقه من و شما بگذارن که هر جوری خواستیم و هر جوری شد، یه استو از خواب پا میشین، اصلا نمازی که از ما خواسته بودن چیز دیگه شده. خیلی باید توجه داشته باشیم که ما یه سلسله عبادات داریم که حد و حدودش خود شارع تعیین کرده، و ما هیچ حق دخالت نداریم، هیچ حق دخالت دادن سلائق شخصیمون نداریم. من یه مثالای خیلی جزئی براتون بزنم. ببینید شما، ما تسبیحات فاطمه زهرا میگیم 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله. حالا کسی بخواد اولی رو 36 مرتبه بگه، دومی رو 32 مرتبه بگه، بگه بنا 100 تا باشه دیگه، من کم و زیاد میکنم، نمیشه. اگه تسبیح فاطمه زهراست باید 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله. بعد حرم کریمه اهل بیت مشرف میشید، همین تسبیحاته، ولی اونجا میگن اول الله اکبر، بعد سبحان الله، بعد الحمدلله. موقع خواب میگن همین تسبیحه، ولی اول الله اکبر، دوم سبحان الله، سوم الحمدلله. من در آوردی نیست که هر کسی هر جوری دلش خواست بگه. همونطور که گفتن یه عزیزی خدمت یکی از امامان علیهم السلام رسید، خواست اون وضع روحیه اطاعت خودش رو نشون بده که من چه جور مطیع شما. با یه قدری کم و زیاد گفت آقا اگر یه اناری رو از وسط نصف کنید، یه انار مال یه زمینه، مال یه درخته، یه جا آب خورده، این اناری که از یک آب استفاده کرده، از یک خاک استفاده کرده، مال همین درخته، اگر از میان نصف کنید بفرمایید این نصف حلاله اون نصف حرامه، من میپذیرم. ما باید اینجور باشیم، این که اونجا من فکر کنم چطور میشه این نصفش حلال باشه اون نصفش حرام باشه، گاهی ممکنه دنبال فهمیدن فلسفه بعضی از احکام باشیم، اون بد نیست، ولی قبول ما فرع فلسفه یابی نیست. ما باید مطیع باشیم، چه فلسفهشو فهمیدیم چه فلسفهشو نفهمیدیم. یادمه در زمان آیت الله عظمای بروجردی اگر اشتباه نکنم، یه کسی استفتا کرده بود که آقا وقتی من نماز میخونم، رکعت اول، رکوع، سجده اول، سجده دوم، وقتی میخوام پاشم میگم یا حی و یا قیوم، یا حی و یا قیوم، یعنی حی اسم خدای متعال، قیوم اسم خدای متعال، یا حی و یا قیوم ذکر خدای متعال، اشکالی که نداره، به خصوص اگر طرف مسئله رو بدونه، بدون قصد ورود بگه، چه مانعی داره؟ داره پامیش میگه یا الله، داره پامیشه میگه یا عزیز یا کریم. ولی یادم اونجا در جواب استفتا نوشتن وارد شده شما موقع بلند شدن بگید به حول الله و قوته اقوم و اقون، همینو بگید، از خودتون چیز در نیارید. کسی اگه عادت کنه به جای اینو بگه، اگر به قصد ورود نگه اشکال نداره، ولی میگن بناس حد و حدود حفظ بشه، همون جوری که فرمودن، همون جوری که دستور دادن. این دعایی که ما همه میخوانیم، ظاهرا فرمودن که در زمان غیبت چون شبهات فراوانه، به خصوص زمان ما که این همه دشمن، از کارهای مهمش امروز اینه که اعتقادات من و شما، اعتقادات جوانان من و شما رو سوس کنه، شبهات رو به طور وسیع تو رسانه ها مطرح میکنه که اگر من و از قبیل من بخوایم جواب بدیم، شاید یک صدمش رو فرصت جواب دادن نباشه. اونقدر وسیع و گسترده، هم علیه مکتب تشیع، هم علیه اسلام دارن شبهه افکنی میکنن. حالا در یه همچی زمانی به ما گفتن این دعا رو بخونید: یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک. مثل این که داریم به خدا التماس میکنیم، خدای وضع جوری نیست، از در و دیوار گناه میباره، از در و دیوار شبهه میباره، من نمیتونم خودم حفظ کنم، دین داشتم، اعتقاد داشتم، ولایت داشتم، میترسم متزلزل شه، خدای تو قلب من رو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی، یا ثبت قلوبنا علی دینک، قلب من رو تو ثابت نگه دار، تو دین من رو حفظ کن. خب این دعاست دیگه: یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. اون آقایی که شنید خواست تکرار کنه ببینه درست یاد گرفته یا نه، خودش خوند، خوند یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب و الابصار، ثبت قلبی علی دینک، یه والابصار اضافه کرد. این تو مفاتیح اشرباس هست، بهش فرمودن که چرا اضافه کردی؟ همونجوری که من گفتم بگو، من گفتم یا مقلب القلوب، نگفتم یا مقلب القلوب والابصار. والابصار گفتن اشکالی نداره، خدا مقلب القلوب هست، خدا مقلب القلوب والابصار هم هست، گفتنش هم اشکال نداره. ولی دارن یاد ما میدن که آقا اونجوری که ما میگیم، اونجوری که ما میخوایم من در آوردی نباشه، هر روز از هر گوشه ای کسی از خودش چیزی در نیاره. خیلی خیلی عذر میخوام این جمله رو عرض میکنم. ببینید بعد از سلام نماز، این که به هم دست میدیم، اگه معنی مصافحه داشته باشه، بعضی گفتن وارد نشده بعد از نماز، چنین چیزی وارد نشده. بعضی از مراجع هم گفتن نه خب مصافحه است، این هم مصافحه است، خب با هم مصافحه میکنن. اما دیگه برگشتن تا صف بعدی، صف بعدی، خدا اینا من در آوردیه. یعنی کجا هست که ما بعد از نماز برگردیم با صف بعدیمون هم دست بدیم، با اون صف سوم هم دست بدیم؟ ای خودمون چیزی در نیاریم. خداش حفظ کنه. آیت الله جوادی ظاهرا یه وقتی میفرمودن دعای کمیل میخونی، خب همونجا که هست بخونید دیگه، یه جاش یه جمله ای، یه صلواتی بفرستیم، یه چنین. خب این همچین هر چیزی رو هی بخوایم دستکاری کنیم، وقت گرفتار همین حرفایی میشیم که امروز هستیم. ببینید خانومای جلسه دار بعضیشون چه میکنن، چه چیزایی، چه حرفایی، چه وردایی، چه ذکرایی، چه سفرهایی، چه که بیشترش هم نه مدرکی داره، نه منشأی داره، نه پاش به جایی بنده. ولی خب وقتی بنا شد از خودمون، بناست ما جلو نیفتیم. سوره در قرآن مجید هست، سوره حجرات، اونجا اینجور آمده: لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. این در بسیاری از ترجمه ها اینجور ترجمه کردن: از خدا و پیغمبر جلو نیفتید، از خدا و پیغمبر جلو نیفتید. اگر گفتن نماز ظهر بعد از زوال، حالا یه کسی بخواد نماز ظهرش نیم ساعت به ظهر بخونه، میگه خب زودتر بخونم که بهتره. نمیشه، هر چیزی رو براش حد. از خدا و پیغمبر جلو نیفتید. این دعایی که در ماه شعبان میخواندیم، صلواتی که اول ظهر میخواندیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریه فی اللجج القامره یأمن من رکبها و یغرق من ترکها. اولا یه نکته خیلی ظریف در این حال واضح اینجاست که گفتن امام حسین کشتی نجاته، گفتن امامای ما کشتی های نجات هستند، سفن نجات هستند. اینجا هم گفته میشه پیغمبر و آل پیغمبر فلک جاری هستند، کشتی جاری. عزیزان خودتون تأمل کنید، کشتی اگه تو دریا داره میره، تو رودخانه وسیع داره میره، کسی سوارش بشه نجات پیدا میکنه یا هم کشتی باشه؟ شرط نجات سوار شدنه. اگر امام حسین کشتی نجاته، معنیش اینه که از این کشتی من استفاده کنم و نجات پیدا کنم، نه که کشتی باشه برم دارم تماشا میکنم که نجات پیدا نمیشه. که اصلا تو خود این کلمه خوابیده، تو خود این که ما کشتی نجات هستیم، ائمه کشتی نجات هستن، یه کشتیست که باید. اینجا میگه من رکبه ها، یعمن و من رکبه ها، هر کسی سوار این کشتی بشه، از این کشتی استفاده کنه، در امانه. و الا کشتی باشه و من تماشا کنم و غرق میشم. یعمن و من رکبه ها و یغرق و من ترکه ها، کسی ترک کنه غرق میشه. المتقدم لهم مارق، یه جلو نیفتید. المتأخر عنهم زاهق، عقبم نیفتید. و لازم لهم لاهق، باید با اینها باشید، باید با امام صادق باشید، نه جلو بیفتید نه عقب. تو مسائل انقلاب هم اتفاقا همینطوره. مسائل انقلاب هم یه اصولی داره، یه آرمانهایی بوده، یه مطالبی رو امام امت مطرح کرده، مقام معظم رهبری دنبال میکنند و مطرح میکنند. بعضیا جلو میفتن، بعضیا هم عقب میمونن. هم این نادرسته، همون نادرسته. ما معیار داریم، ما میزان داریم، نه جلو بیفتیم نه عقب بیفتیم. همونجوری گفتن ما سرمشقیم، گفتن ما به قول امروزی ها الگوی شما هستیم، سرمشق شما هستیم، خب اگر سرمشقند و اگر الگو، خب ما باید دنبال کنیم دیگه. برای اینکه خیلی براتون روشن بشه که علمای ما چقدر به فکر بودن که هیچ دخالتی از خودشون نشه، هر چی هست درست سالم تحویل نسل بعد بدن، من اینو مطرح میکنم. همه شما عزیزان میدانید جزء اعتقادات شماست که پیغمبر ما معراج داشته، همه قبول داریم و هممونم میدونیم که معراج پیغمبری که ما میگیم بهش معتقدیم معراج جسمانی است. این خدای متعال این قدرت رو داره، وقتی قدرت داره دیگه چرا تردید کنیم؟ برای پیغمبر معراج جسمانی هست. ولی تو این دعای ندبه که ما میخونیم داره و عرجت به روحهی الی سمائک، یعنی درست نقطه مقابل اون چه ما معتقدیم. ظاهر این لفظ اینه که معراج با روح پیغمبر بوده. خب مرحوم محدث قمی، علمای بزرگ ما که همه معتقد بودن که ما جسمانیست، باید اینجا این کلمه روح رو بردارن جاش کلمه جسم بذارن. این کارو نکردن، گفتن حالا که اینجور هست ما همینو می‌نویسیم، همین به نسل بعد برسه. اگه توضیحی میخواد، اگه توجیهی میخواد توضیح دادیم. ما به خودمون حق نمیدیم که اگر دو تا نسخه هست، یکی عرجت بهی یکی عرجت به روحهی، ما هر دو رو می‌نویسیم، سلیقه عمل نمی‌کنیم. اصلا کل کتاب‌های روایی مصحح ما که سالم دست ما رسیده به خاطر اینکه به خودشون هیچ اختیار تصرف کردن نمیدادن. بناس همونی که فرمودن، همونی که بیان شده، صحیح و سالم به نسل بعد برسه. ما هم همین وظیفه رو داریم، هم خودمون نباید از پیش خود کارهای من در آورده انجام بدیم، هم تو خانه و در اون حدی که میتوانیم دنبال کنیم، تعقیب کنیم که آقا ما مطیع هستیم، ما احکامی داریم، باید طبق این احکام. ولی خب دیگرانم میگفتن انما البیع مثل ربا، حالا ممکن تو بازاری که همینم بگه، بگه چه فرقی داره ربا با خرید و چه فرقی داره، اینم با پولش کار میکنه اونم با پولش کار میکنه، خب اینم پولش به دیگری میده کار میکنه سود میبره و ربا میگیره. بابا دین گفته بیع حلاله، خرید و فروش حلاله، از راه خرید و فروش هرچی به دست بیارید حلاله، البته نباید اشراف کنید، نباید بی‌انصافی کنید، ولی ربا حرامه. اگه مرجع تقلید یا مرجع تقلید شما میگه رباست، باید اجتناب کنید، نباید بگید چیزی نیست، اینم مثل اون اونم مثل اینه. تمام اینها به خصوص عبادات ما حد و حدود داره، باید حد و حدودش حفظ بشه. و مهمتر از اینهایی که عرض کردم یا در ردیف اونها، عملی صالحه که اخلاص داشته باشه. اصلا عمل صالح بعضیا ترجمه کردن به عمل خالص. هر عملی اگر طبق اون چه شارع گفته انجام بشه، هیچ دخل و تصرفی هم نکنیم، رساله رو بخونیم، کتابای دینی رو بخونیم، خوب خوب یاد بگیریم، خوب خوب به جا بیاریم، ولی اخلاص درش نباشه عمل صالح نیست. عمل صالح شرط مهمش اخلاصه، این کاری که انجام میدم برای خدا باشه. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، هر کسی امید داره به لقاء پروردگار، که گاهی اینجور ترجمه میشه، هر کسی امید داره به ثوابهای اون روز، باید عمل صالح انجام بده. عمل صالح یعنی عمل خالص. ببینید ما در نمازمون فکر نمی کنم هیچ کدوممون قصدی جز خدای متعال داشته باشیم. وقتی انسان صبح از خواب پا میشه، هیچکی هم در خانه نیست، میتونه بخوابه، نمیخوابه و برمیخیزه و وضو میگیره، نماز بخونه، پیداست برای خداست. کارهای دیگه امام اگه میخواییم کار صالح باشه، باید این این باشه، انگیزه های دیگه اصلا درش دخالت نداشته باشه. و الا اگر برای خدا و غیر خدا شد، یا برای غیر خدا شد، اون عمل عمل صالح نیست، اون عمل عملی نیست که خدای متعال قبول کنه. الان ماه رمضانه، ماه عبادته، ماه انجام اعمال صالح هست. یکی از بهترین اعمال صالحه رسیدگی به مستمندانه، فقرا، کسانی که ممکنه شما، دیگری، بنده بشناسیم، از خویشاوندانمون، از همسایگانمون، از کسانی که صنفش کارش با ما یکیه، بشناسیم که آقا تو اداره زندگیش معطله، حتی برای اداره همین ماه رمضانش لنگی داره، یعنی بالاخره همه افطار لازم دارن، همه سحری میخوان، اینم خب عائله ای داره، لااقل دو نفرن، سه نفرن، چهار نفرن، پنج نفرن، منم میدونم، شما میدونی، اون آقا میدونه که این فعلا بیکاره، درآمدی نداره. حالا بناس کمک کنیم که از بهترین اعمال صالح این ماه همینجور کمک هاست، ولی این کمک باید خالص بشه. شما اگر برنجی میگیرید، روغنی میگیرید، اگر پولی میخواید در اختیار کسی بگذارید، باید تلاش کنید، سعی کنید این مخفیانه انجام بشه، با احترام و اکرام انجام بشه، جز شما و او هیچ کس خبر نشه، هیچ جا بازگو نشه، و الا دست شیطان قویست، اگه نتوانست جلوی اصل عمل رو بگیره، میگه بذار انجام بده، نمیگذارم که خالص باشه، از یه جایی درس پیدا میکنه، یه کمکی کرده میاد تو خانه نقل میکنه، باز شب میره جایی نقل میکنه، باز فردا تو مغازه نقل میکنه. خب برای چی؟ اگر بناس کار الهی باشه، عمل صالح باشه، عمل صالح یعنی عمل خالص، یعنی عملی که فقط برای خدا باشه. سخت هم از البته، باید تمرین کنیم، چه من چه شما باید تمرین کنیم تا اعمالمون اعمال خالص بشه. در روایت هست از رسول خدا صلی الله علیه و آله، اذا عملت عملا، اگر عملی انجام میدی، همین مصداقی من گفتم، به یک مستمندی کمک میکنی، فعمل لله خالصا، برای خدا به جا بیار، برای خدا عمل کن، لأنه لا یقبل من عباده الاعمال الا ما کان خالصا، چون خدای متعال از بندگانش عملی رو قبول نمیکنه مگر اینکه خالص بشه برای خدا، لأنه لا یقبل من عباده الاعمال، خدای متعال قبول نمیکنه از بندگانش عملها رو الا ما کان خالصا. از امام صادق نقل شده که قال الله تعالی، خدای متعال فرموده، انا خیر و شریک، من بهترین شریک هستم، من اشرک بی فی عملهی، اگر کسی در یه عملی که انجام میده برا من شریک قرار بده، هم من منظورش باشم، همین که مردم بفهمن، هم من منظورش باشم، همین که تو خانوادم بفهمن، لن اقبله الا ما کان لی خالصا، قبول نمی کنم مگه خالص باشه، باید برای خدا باشه. اخلاص در عمل مثل روح عمله، عمل بی اخلاص مثل جسم بی روحه. چقدر به ما میگن عمل بی ولایت عمل بی روحه، هر چی کار خیر انجام بشه اگه ولایت امیر مؤمنان نباشه جسم بی روحه، خالیست، پوکه، پوچه، چیزی نیست. اخلاص هم اینطوره، اخلاص روح عمله. اگه بخوایم عمل ارزش داشته باشه، اگر بخوایم عمل پیش خدا، وقت کمش هم پیش خدای متعال ارزش پیدا میکنه. اگر عمل خالص نباشه، هرچی هم زیاد باشه فایده ای نداره. من تو پرانتز چیزی رو عرض کنم، ماه رمضانه، خوبه که از بعضی از بزرگان هم نامی برده بشه. ما در قم یکی از علمای معروفمون مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ عباس تهرانی بود، آیت الله آقای حاج شیخ عباس تهرانی، تقریبا هم دوره امام رضوان الله تعالی علیه، هم دوره آیت الله عظمای گلپایگانی و اینا بود. اینجا روزای جمعه در مدرسه حجتیه دعای ندبه ای برقرار بود، ایشان قبل از دعای ندبه یه مقداری صحبت میکردن به عنوان اخلاق، به عنوان معارف، که یه قسمتی از فرموده هایشون هم به عنوان یه کتاب چاپ شده. ایشون صحبت میکردن، یادمه که اونجا این تذکر رو دادن که من هم اینجا تو پرانتز تذکر رو میدم، این که از اخلاص صحبت میشه نباید باعث بشه که عمل انجام ندیم. ایشون میفرمود خود اینم نقشه شیطانه که ما وقتی میگه مردم باید عمل خالص باشه، دیگه این هر روز نافله میخونه، امروز نمیخونه، میگیم چرا نمیخونه؟ یه خالص نیست، همیشه کمک میکرده به فقرا، دیگه کمک نمیکنه، این نقشه شیطانه. نخواستن جلوی عمل رو بگیرن. تو که نماز شب میخوانی نباید به بهانه این که اخلاص ندارم نخوانی، بلکه باید بخوانی و سعی کنی که با اخلاص باشه. یعنی نگفتن عمل انجام نده، گفتن انجام بده، ولی سعی کن برای خدا باشه. نماز شب که میخوانی برای خدا، کار خیر که انجام میدی برای خدا. یه خانم که تو خانه به وضع خانه رسیدگی میکنه و گاهی هم با اخلاق بد همسرش میسازه، اینو اگه برای خدا انجام بده، هیچ انگیزه ای جز خدا نداشته باشه، اگر ایش سوال بشه چطور شما با اخلاق بد این میسازی؟ برای خدا، چون خدا خوشش میاد. نباید زندگی ما به هم بخوره، نباید بچه های من در زحمت باشن، حالا اون اخلاقش بده من باش میسازم برای خدا، اونقدر این عمل پیش خدای متعال ارزش داره؟ و بالعکس، اگه یه آقایی با اخلاق بد همسرش بسازه، بعضی دست خودشون نیست، یه اخلاقیاتی دارن و گاهی باعث اذیت میشن. اگه مرد، اگه همسر، اگه شوهر برای خدا تحمل میکنه، برای خدا چیزی نمیگه، خیلی پیش خدای متعال ارزش داره. نباید اینا رو کوچک شمرد. هر قدرم عمل کوچک باشه، اگه برای خدا باشه. ما گاهی که همین مسئله اخلاص رو در منبرها مطرح میکنیم، یه مثال خیلی روشنمون صاحب کتاب مفاتیح الجنانه، مرحوم محدث قمی. محدث قمی که از علما کتابهایی فراوان داره، شاید 50-60 کتابشون داره، بیشترش هم چاپ شده، بیشترش هم اگه فارسیست به عربی ترجمه شده، اگه عربیست به فارسی ترجمه شده. به خصوص این کتاب مفاتیحش باید گفت دیگه چاپ میلیونی داشته. حالا کتاب منتلامالش چقدر چاپ شده؟ کتاب منازل الاخره چقدر چاپ شده؟ و چرا؟ چرا یه عالمی این مقدار آثارش برکت پیدا میکنه، این مقدار آثارش مورد استفاده مردم قرار میگیره؟ تو هر خانه شیعه امنی مفاتی هست، تو هر ماه رمضانی هر کسی مفاتی رو باز میکنه و دعایی که میخواد میخوانه، دعای افتتاح میخوانه، دعای ابی حمزه میخوانه، همین دعاهای تعقیبات نماز رو میخوانه و در طول سال استفاده میکنه. چی شده که این کتاب‌هایشون این مقدار برکت پیدا کرده؟ گفته شده برای اخلاص. هر چی اخلاص بیشتر باشه، همین دنیا هم یقین اثر خودشو میگذاره. اینجور معروفه، اینجور گفته شده که ایشون وقتی کتاب مفاتیح الجنان رو نوشت و چاپ شد و یه قدری مورد پسند علما و دیگران قرار گرفت، شاید یکی دو بار چاپ شد، یکی از ناشرها به ایشون مراجعه کرد، گفت آقا این کتاب شما مورد استقبال قرار گرفته، ولی چاپش خیلی چاپ خوبی نیست، گاهی هم ممکنه درش غلطهایی باشه، اگر اجازه بدید ما چاپ کنیم به صورت خیلی خوب بدون غلط. ایشون هم استقبال کرد. خب چه بهتر که کتابهای دینی هرچه زیباتر چاپ بشه، هرچه صحیحتر چاپ بشه، بهتر و بیشتر مورد استفاده قرار بگیره. استقبال کرد. اون ناشر مثل کارهای دنیایی دیگه، مثل من فکر میکرد، مثل بنده کتاب مینویسم، دیگری کتاب مینویسه، ممکنه یه قدری هم قصدمون این باشه که از این راه درآمدی داشته باشیم، کتاب چاپ بشه، چیزی بهمون بدن، که خیلی ها اینطورن و این اشکالی هم نداره. ولی میگن این ناشر یه جمله اضافه کرد، گفت آقا اگه این کارو انجام بدیم یعنی من چاپ کنم، زیبا چاپ کنم، بی غلط چاپ کنم و دیگه شما نگذارید دیگران چاپ کنن، حق و تألیف شما خیلی زیاد میشه. یعنی هر دفعه چاپ کنیم یه مبلغ زیادی. میگن محدث قمی تا این جمله رو شنید گفت نه، گفت من این کتاب برای درآمد ننوشتم، این کتاب برای چیزی گیرم بیاد ننوشتم، نه بذار همه چاپ کنن، بذار هر کی میخواد چاپ کنه. و ظاهرا الان حدود 30-40 تا از کتابهایشون مکرر توسط ناشرهای مختلف چاپ میشه، نه خود اون بزرگوار در این راه درآمدی داشته، نه دو فرزند بزرگوارش آقای حاج مهدی، آقای محدث زاده، آقای حاج میز محسن محدث زاده که خدا هر دوشون رحمت کنه، اینا هم اصلا دخالت نکردن که از این راه اصلا ما نمیخوایم درآمدی داشته باشیم، میخوایم این کار برای خدا باشه. خب وقتی کار برای خدا بود، خدا می اینجور برکت میده، چه من چه شما چه اون خواهر عزیز، باید امتحان کنیم، بیایید امتحان کنیم، بیایم کار رو انجام بدیم و برای خدا انجام بدیم و تو بوق نکنیم و جار و جنجال نداشته باشه و یواشکی انجام بدیم و مخفی انجام بدیم و برای خدا انجام بدیم، به خصوص کمک به فقرا، کمک به مستمندان، کمک به خیشانمون که میدونیم وضعی ندارن، اینو انجام بدیم برای خدا. نمیدونم حالا توی شما عزیزان کسی هست یا نه، ممکنه باشه ممکنه نباشه، اگه یه کسی وضع مالیش خوبه، یکی از خیشاوندانش مستاجره، هر روز باید زندگیشو از این خانه به اون خانه ببره، بعضی صاحب خانه هم که اونجوری که باید اخلاق رو رعایت نمیکنن، هر سال میگن بیشتر، هر سال میگن پول بیشتر، هر سال میگن، خب اگر شما وضعیت خوبه میتونی با 40-50 میلیون یه خانه محقری برای این خیشاوند خودت تهیه کنی، در اختیارش بگذاری که هیچ کسی هم نفهمه، مثلا نفهمه که شما دادی، فقط و فقط برای خدا یه عائله رو خوشحال کردی، یه خانواده رو خوشحال کردی، برای خدا یه کاری انجام دادی. میبینی چقدر این کار ارزش داره. شما نشنیدی که گفته شده که ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین؟ یه شمشیر که امیرالمومنین برده بالا آورده پایین چقدر طول میکشه؟ حجم این عمل چقدره؟ یه شمشیر میره بالا میاد پایین یه خبیثی رو میکشه. چرا این عمل افضل من عبادت الثقلین؟ چرا؟ شما که سوره حلتا رو خوندید، داستانش زیاد شنیدید، مگه این نانی که اهل بیت به اون سه نفر دادن چقدر ارزش مالی داشت؟ مگه چند تا قرص نان که به چند نفر دادن مگه چقدر حجم مالی داشت؟ چطور یه سوره آمده؟ چطور سوره حل عطا آمده؟ چطور تو سوره حل عطا نقل شده که لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا؟ ما از شما تشکر نمیخوایم. تو بعضی از کتابا هست که اهل بیت این جمله رو نگفتن، خدای متعال از دلشون داره خبر میده، چون کار برای خدا بوده. این باید سرمشق ما باشه. اگه بناس عمل صالح داشته باشیم که انشاءالله شما همه دارید، اگر بناس عمل صالح باشه باید خالص باشه، چون اگه خالص نباشه مورد قبول قرار نمیگیره، انگیزه های دیگه باهاش مخلوط بشه، ارزش عمل میاد پایین میاد پایین میاد پایین، گاهی هم اصلا صفر صفر میشه، گاهی هم ممکنه خدایی نکرده مبدل به گناه بشه. یعنی به کسی چیزی دادیم، حالا قصدمون که قربت نبود هیچی، بعد تازه اذیتش هم میکنیم، چون اون ناراحت میشه این طرف اون طرف گفته بشه که ما براش یه پتو خریدیم، که ما براش یه کیسه برنج فرستادیم، اینجا اونجا میگیم، یا حتی اذیت هم میشه گناه هم میشه. از امیر مؤمنان نقل شده عند تحقق الاخلاص تستنیر البصائر. ترجمه این عبارت تقریبا اینه که اگر ما بتوانیم اخلاص رو رعایت کنیم، بتوانیم اعمالمون رو با اخلاص انجام بدیم، بصیرت پیدا میکنیم، نورانیت پیدا میکنیم. تو اخلاص رو درست کن، عمل کم کافیه، عمل کم، هر چی زیاد باشه و برف هموار باشه و اخلاص نداشته باشه چه فایده؟ اما اگه کم باشه، همون کم اگر اخلاص داشته باشه، تلاش کنیم. ماه رمضانه، میگن ماه خودسازی است، ماهی است که باید به این فکرها باشیم، مایش که در این محافل و مجالس باید همین حرفا زده بشه که یه قدری در من، در دیگری، در شما، در اون خانم اثر بگذاره که اعمالمون خالص بشه. اگه حرف میزنیم فرمودن توبا لمن اخلص لله عمله و علمه و سمته، یعنی خوش به حال کسی که برای خداست. اگه حرف میزنه برای خداست، اگه سکوت میکنه برای خداست، اگه با کسی دوسته برای خداست، اگه با کسی دشمنی میکنه برای خداست، اگه عملی انجام میده برای خداست، اگه ترک میکنه برای خداست. این مهمانی که دعوتش میکنن میره، برای خدا میره. اونجام که دعوتش میکنن میبینه گناه برقراره، نمیره، برای خدا نمیره. این مجلس جشنیه، خبر داره که اگه تو اون جشن شرکت کنه گناه هست. خوش به حال کسی که اگه عملی رو انجام میده برای خدا، اگه ترک میکنه برای خدا، میره جایی برای خدا، نمیره جایی برای خدا. امیدوارم همه شما از اخلاص در اعمالتون در این ماه رمضان و همه ماها بهره کافی داشته باشید و خدای متعال اعمالتون رو به احسن وجه قبول کنه. صلوات بر محمد.